بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف. عرض کردیم ایشون معتقدند در موردی که حال سابق بر ید معلومه، ولیکن الان ما شک داریم که این ذریت نسبت به این مال مالک هست یا نه. اینجا همان استصحاب حال سابق رو میکنیم و قاعده ید در اینجا جریان نداره. یه مقداری از کلام ایشون رو در بحث گذشته عرض کردیم. ایشون میفرمایند که ما بنابر این که بگیم ید اماره است و اماره به جهت طریقیت الان واقعه و این طریقیت ملاک باید داشته باشه، ملاک این طریقیت یکی از این دو امره، یا ملاکش مسئله غلبه است که خب نتیجه این فرض رو دیروز بیان کردیم دیگه تکرار نکنیم. اما می‌فرمایند که ممکن است ملاک برای طریقیت این باشه که همین تسلط خارجی تقویت کند تسلط اعتباری را، همین که ذریت خارجن و در مقام خارج مسلط بر این مال هست، این کشف از تسلط در اعتبارم داره، یعنی میتونه مالکم باشه. تسلط اعتباری همون مالکیته. نه نه حالا میرسیم، بذارید عرض میکنیم برای کلمات آوردی که بگیم خوب روشن میشه. بعضی ها اصلا آمدن گفتن ما کار به اینا نداریم، قاعده ید و عدله ید از چنین شامل چنین موردی نمیشه، عدله شامل این مورد نمیشه، مثل مرحوم عراقی اصلا کار به تعارض نداره. اینجا الان بحث در اینه، مرحوم اصفهانی میفرماید که اگر ما قائل بشیم به این که ید اماره است، یک اماره به جهت طریقیت الالواقع معتبر است، دو و این طریقیت رو بگیم دارای ملاکه، ملاک یا غلبه است که عرض کردیم در فرض غلبه ایشون مسئله تعارض رو درست کرد، غلبه خارجی مالک بودن ذریت نسبت به مال معارضه می کند با غلبه بقاء بر حالت سابقه. اگر یه چیزی یه حال سابقی داشته باشه، از 100 مورد 90 مورد بر همون حال سابق باقی میمونه. لذا این غلبه با اون غلبه تعارض میکنه، دیگه اینجا طریقیت از بین میره. نظیر همین اشکال در این فرضم بیان میکنن که اگر ما ملاک در طریقیت را غلبه خارجی قرار ندادیم، نیومدیم بگیم آقا از 100 موردی که ذریت بر یک مالیت داره، از 100 مورد واقعا 90 موردش مالک واقعیه، بلکه بیاید بگیم آقا همین احتوا یعنی تسلط خارجی تقویت می کند تسلط اعتباری را، یا حالا بگیم یک ملازمه عرفی بین خود تسلط خارجی و تسلط اعتباریه. اگه خارجن یه کاری به غلبه نداریم اینجا، اگر خارجن یه کسی مسلط بر یک مالی هست، این مالک اون مالم هست، یک ملازمه بین اینهاست، یا بگیم تسلط خارجی تأیید میکنه، تقویت میکنه تسلط اعتباری را. ایشون میفرماید که اگر ملاک در طریقیت این معنا بخواد باشه، باز اینجا هم مسئله معارضه مطرح میشه. میفرماید این تقویت تسلط اعتباری به سبب تسلط خارجی در جاییست که خلاف او مرتکز در ذهن نباشه. اینجا خلافش وجود داره. خلافش چیه؟ خلافش این است که اگر یه چیزی حال سابق داره، این عرض می شود بقای بر حال سابقم قویه، اونجا جانب بقا بر حال سابق تقویت می شود نسبت به عدم. پس این تقویت بقا بر حال سابق با این تقویت جانب اعتباری از راه جانب خارجی با هم تعارض پیدا میکنن، این هم میره کنار. لذا طریقیت رو مرحوم اصفهانی میفرماید بیش از این دو ملاک ما نمیتونیم برای ذکر بکنیم، هر دو ملاکش منتفیه در ما نحنفی. وقتی هر دو ملاک منتفی شد، اینجا میگیم دیگه گرد نمیتونه اماره باشه، دیگه ملاک نداره در اینجا. ملاک اماریت که طریقیته، طریقیت هم یا از راه طلبه یا از راه تقویت، حالا اون راه دوم رو بگذاریم اسمش تقویت، تقویت جانب اعتباری از راه جانب خارجی. وقتی هر دو منتفی شد که ملاکی برای طریقیت نیست، پس این لا طریقیت له، لا تکون و امارتن، لذا از دلیلیت خارج میشه. از این راه مرحوم اصفهانی نظرش رو اثبات میکنه که اینجایی که حال سابق معلومه، میدونیم این مال مال دیگری بوده، این ذلیت در یک زمانی قصد کرد، اما الان نمیدونیم به ملکیت شرعیه خودش داخل شد یا نه، یا مال دیگری بوده دیگری آریه داده، باید همون استصحاب حال سابق رو ما در اینجا داشته باشیم. بعد میفرمان نه، اگر کسی بیاد بگه ید اصل عملیه، عنوان اماره رو نداره، اینجا دیگه ما به اطلاق ادله حجیت ید تمسک میکنیم، میگم آقا من استولا علی شیء فهو له، این اطلاق داره. من استولا علی شیء، اگر ما این رو به عنوان اصل عملی قرار دادیم، میگم اینجا استیلا داره، میخواد حال سابقه شما بدانیم، میخواد حال سابقه رو ندانیم. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی. نه ایشون گفته لو کان له اطلاق، نه کلام خود اصفهانی، اگر اطلاقش تمام باشه ظاهرا قبول هم میکنه، ولی آیه تردید و مایی هم داره اطلاقش. خب این چی؟ نه دیگه میگون اگر اصل باشه ملاک در مورد اماریته. اصفهانی در آخرش استدراج میکنه نه، اگر ما قبول کردیم که یه اصل عملیه، اون وقت به اطلاق دلیل حجیتش که همین من استولا علی شیئن فهو له تمسک میکنیم. صاحب منتها علیه رحمه ایشون اینجا میفرماید هازا قریب منه جدا، شاید از کمتر جایی رو من سراغ داشته باشم که صاحب منتقا اینطور تعبیر بکنه از کلام مرحوم محقق اصفهانی. ولی اینجا این تعبیر رو دارن که این کلام بسیار کلام بعید و عجیبی است از مرحوم اصفهان. چرا؟ چند نکته رو بیان کردن. یک نکته این است که تمام این حرفها مبتنی است بر کاشفیت فعلیه شخصیه. اگر ما آمدیم گفتیم به این که ید اماره و ما حجیت امارات رو بگیم باید برای خود اون شخصی که این دلیل میخواد اماره باشه کاشفیت شخصی بالفعل داشته باشه. اگر این باشه بله این معارض تعارض هایی که ایشون درست کردن جلوی کاشفیت شخصی بالفعل رو میگیره. بعد میفرماید در هیچ اماری هیچ اصولی، از این تعبیر منه، هیچ اصولی نمیاد کاشفیت شخصیه را و فعلیه را مطرح بکنه. میفرماید در باب ظواهر همه اصولیین میگوین از ظاهر و حجتون، ولو این که شخص، این شخص مجتهد ظن به خلاف این ظاهر پیدا کنه. در باب خبر واحد میگیم خبر واحد معدای و حجیت داره، ولو این که انسان ظن به خلاف پیدا کنه. این ها قرینه است بر این که ملاد کاشفیت شخصیه فعلیه نیست. و این مسئله قلبه و مسئله معارضه و مسئله احتوا یا تسلط که مطرح کردی همه رو فرض کاشفیت شخصیه فعلیه مطرح میشه. این یه مطلب. مطلب دومی که ایشون اینجا مطرح میکنن و من به نظرم تا اینجا یادم نمیاد در اصول کسی مطرح کرده باشه، حالا خودتونم مراجعه بفرمایید به مباحث گذشته. نه این کلام رو عرض کنم مطلب دیگر اینه. ایشون میفرماید که این مطلب محقق اصفهانی در صورتی است که ملاک در اماره ممحض در طریقیت باشه. یعنی بگیم الامارت و حجتون لأنها طریقون الالواقع، ممحض در طریقیت باشه. یعنی غیر از طریقیت الالواقع هیچ جهت دیگری در اینجا دخالت نداشته باشه. در حالی که ایشون میگوید اعتبار اماره و حجیت اماره ممحض در طریقیت نیست. اماره معتبر میشود لمصلحت خاصه. خبر واحد رو شارع حجت میکنه لمصلحت خاصت در حجیت خبر واحد. حالا کنار این مصلحت خاصه مسئله طریقیت هم وجود داره، اما تنها دلیل و تنها ملاک برای حجیت اماره فقط طریقیت نیست. اون وقت میخوان این رو بفرماین اگر ما می آمدیم در باب امارات می گفتیم کل و امارتن حجتون لعجل طریقیت الالواقع، این فرمایش مرحوم اصفهانی درست بود. یعنی می گفتیم خب اینجا که حال سابق روشنه این طریقیت یا به ملاک قلبه یا به ملاک دیگر هر دو ملاک منتفیه، اما اماره لمصلحت خاصه معتبر شده. این طریقیت در کنار این مصلحت خاصه است. حالا عرض میکنم ممکنه که بله ممکنه تفصیل باشه مزفر
گفتش
که ملاقوتیت امارات طریقیت بلکه اعتماد دارم خوشباره
به خاطر مزفر تفصیل که
ممکنه هر دوش هم باشه خیلی خوب نه
نه
ببینید اونی که تو ذهن آقایونه این است که حالا اصول فقه مزفر ما چهار دوره در این گفتیم یادم نیست الان مطالب شد از نظرات شد عرض میکنم که ولی بین این مطلب حالا در ذهن خود ماها این به عنوان امر مرتکزه یا امار حجیتش من اجل طریقیت البته خب طبق مبنای خود مشهور که فرق بین امار و حس قائله ولی خود کلمات ناینی رو ببینید تمام طریقیت از واقع میگه وجود داره یا به خاطر این حجت میکنه شعاره یا ممکنه طریقیت داشته باشه شعاره حجت هم نکنه. حالا ببینید حالا عرض میکنیم کلام ایشون رو توضیح بدیم. ایشون میفرماید که ما وقتی میایم ادله حجیت خبر واحد رو میاریم در ادله حجیت خبر واحد اینطور نیست که بیان میگن خبر العادل حجتون لأنه طریق الواقع و به تعبیری که خودشون دارن میفرماین اگر طریقیت علت اعتبار باشه این فرمایش اصفهانی درسته. میگم آقا وقتی طریقیت علت شد این اعتبار وجودن و عدمن دائر مدار طریقیت هر جا این دلیل طریقیت داشت حجیت موجوده اعتبار موجوده هر جا طریقیت نداشت موجود نیست. منتها بفرمایید با این بیانی که ما داریم میگیم که اماره لمصلحت خاصه در هر موردی این حجت میشه طریقیت عنوان حکمت رو پیدا میکنه. یعنی ممکنه که این طریقیت در یه جایی نباشه باز این اماره حجت باشه و ممکنه در یک جایی در یک دلیل دیگری طریقیت باشه اما شعاره حجت قرار نده. ممکنه کسی بیاد بگه در باب قیاس طریقیت وجود داره انسان صد مورد رو که ببینه یا در باب استقراء ظنی البته طریقیت هست اما شعاره این طریقیت رو قبول نکرده اونجا حجیت وجود نداره. اینم مطلب دومیست که ایشون بیان میکنن. اما دیگه حالا در قاعدیت مصلحت خاصه چی بوده؟ خب مصلحت خاصه همون شاید لما قامل المسلمین سوغان باشه در باب خبر واحد مصلحت خاصه شاید مسئله تسهیل باشه ارزون در باب بینه مصلحت خاصه شیء دیگه ممکنه باشه چون اونجا که دیگه مسئله تسهیل مطرح نیست. اونجا مسئله این است که حق تا بشود احقاق بشه ضایع نشه. حالا اگر شعاره آمده از اول بینه رو دو از چهار نفر نباید کمتر باشه. خب در کدام حقوقی هست که چهار نفر شاهد باشن برای این حقی؟ ولی دو نفر رو معمولا میشه پیدا کرد. اونجا احقاق حق شاید مصلحت باشه ولی خود ایشون دیگه مصلحت خاصه رو در اینجا مطرح نمی کنه. اینم مطلب دوم. اون وقت باز میان اون مطلب اول رو اینطور توضیح میدن که الامارتو حجتون از باب کاشفیت نوعیه. کاشفیت نوعیه یعنی این اماره لو خلیه و طبعها با قطع نظر از اینکه ما حال سابق رو بدونیم یا ندونیم خود این کاشفیت عن الواقع داره کاش دیگر نوعیه یک چنین تفسیری ایشون برش میکنه که اماره لوخلیه و طبعها تکونو کاشفتن عن الواقع. این فرمایشاتیست صاحب منتقا در اشکال بر مرحوم محقق اصفهانی دارد. چی؟ میدونم به عنوان کشف شخصی میگیرم، کشف نوعی. چرا؟ حالا من که کلام جوابش حالا عرض کنم، حالا عرض میکنم، من که این کلامشون رو سه قسمت کردم، جوابشون متضمن این سه تا مطلبه. حالا الان میخواییم بحث بکنیم. ببینی عرض میکنم که اینجا به نظر ما این اشکالاتی که صاحب منتقا به مرحوم اصفهانی کرده قریب جدا. حالا چرا؟ اولا مرحوم اصفهانی اونجایی که مسئله لزوم طبیعی را مطرح کرد، گفت اگر ما قائل شویم به این که اماره از جهت لزوم طبیعی حجیت داره، دیگه ما برای طریقیت ملاکی رو نمیدیم مطرح بکنیم. بود ما طبع این اماره اقتضای کشف عن الواقع رو داره. ایشون فرمود در همین مانحنفی که حال سابقه بریت معلومه، باز این اقتضای ذاتی وجود داره. این حال سابق ممکن است از فعلیت این اقتضای طبیعی مانع بشود، اما از اصل وجود اقتضای طبیعی مانع نمیشه و ما هم ملاک را همین قرار میدیم. خب حالا بله اقتضای ذاتیه و طبیعیش نیست. بله حالا نه ایشون از مسئله دیگر نزده، حالا اونم بهش میرسیم. فعلا این مطلب رو خواهیم عرض بکنیم. اولین اشکال صاحب منتقا این بود که چرا مرحوم اصفهانی اینجا بحث رو برده رو کاشفیت شخصیه فعلیه. میگم آقا خود ایشون توجه داشت به این معنا، توجه داشت به این که ما اگر اقتضای طبیعی که روی اقتضای طبیعی نتیجه و کاشفیت نوعیه یکی میشه، یعنی وقتی ما میگیم آقا ید یا خبر واحد اینها اقتضای طبیعیش کشف از واقعه، یعنی برای نوع مردم کاشفیت هم میاره، ولو یک کشف شخصی هم نباشه، کاشفیت شخصی هم نداشته باشه، اما این کاشفیت نوعی هم داره. یعنی بین اقتضای طبیعی و کاشفیت نوعی چه فرقیه؟ ما صاحب منتقا سوال میکنیم، میگیم مرحوم اصفهانی اول قیامت رو تمام کرد که اگر ما حجیت اماره رو از باب اقتضای طبیعی گرفتیم، اینجا باز ما این حرفایی که میخواییم بزنیم دیگه نیست، تعارض و این چیزا دیگه در کار نیست. سوال اینه بین اقتضای طبیعی و کاشفیت نوعیه چه فرقی وجود داره؟ چه فرقیه؟ آقا چون ببینیم حالا من میگم یا فرقی نمی کنه یا ملازمه قهری وجود داره. اگر یه چیزی اقتضای طبیعیش کشف عن الواقعه، این کاشفیت نوعی هم داره، نمیشه اینا رو ازش تفکیک کنیم. یعنی نمیشه بگه آقا مرحوم اصفهانی از اول پای کاشفیت نوعی رو اینجا حذفش کرده و قطع کرده. بله؟
نه
اقتضای طبیعی در ذاتش اصلا فعلیتش معنا نداره. اقتضای یعنی ذات این یز اقتضا دارد، فی مقام الوجود فعلیت داره. بله فی مقام الوجود فعلیت داره، ولو این که الان این حال سابق رو که ما بدونیم، این جلوی این که این اقتضای طبیعی، حالا تعبیرشون اینه، این اقتضای طبیعی تحقق داره، اما اون علم به حال سابق مانع می شود از فعلیت. من هم منظور از فعلیت اول هم وجود بود، این موجوده، هر جاییت باشی این همراهش هست، اما الان به فعل یه حال سابق شما میدونیم، اون مانعیت میشه، کاری به اون نداریم ما. اونی که ملاک برای حجیت وجود این اقتضای ذاتیه، که این وجود اقتضای ذاتی هم کاشفیت نوعی است. این اولا. حالا ثانیا ما بیایم اون مطلب آخر ایشون رو، من به نظرم این خیلی تعجیبه، ما کاشفیت نوعی رو اینطوری باید معنا کنیم؟ اصلا ایشون کاشفیت نوعیه رو در آخر یه جوری معنا کردن که با اون اقتضای طبیعی یکی شده، ولی حالا رو خود فرمایش ایشون ما میگم کاشفیت نوعیه یعنی اون دلیلی که برای نوع مردم کاشفیت داره. خب حالا اگر نوع مردم گفتن اونجایی که ما حال سابق رو میدونیم برای نوع کاشفیت نداره، معنیش این میشه مال صاحب منتقا در مطلب دوممون و در اشکال دوم بر منتقا این رو عرض میکنیم، شما از کجا این تفسیر رو برای کاشفیت نوعی آوردید؟ میگید کاشفیت نوعیه یعنی لو خلیه و طبعه ها، این کاشفه. نه، کاشفیت نوعیه در مقابل کاشفیت شخصیت، یعنی ما کاری به زید امر نداریم، اگه برای نوع مردم کاشفه میشه کاشفه نوعی. خب حالا همین جا برای نوع مردم جایی که حال سابق روشن است، این یک کاشفیت نوعیه ندارد، برای نوع مردم کاشفیت نمیاره. لذا این تفسیر بدیع و جدیدی است که ما در کلمات ایشون دیدیم. شما برای کاشفیت نوعیه، خب بالاخره این همه خودتون رسائل رو که باید تدریس کردید، وقتی به شما میگن آقا کاشفیت نوعیه، میگه در مقابل کاشفیت شخصیت، یعنی برای نوع طریقون و کاشفون. این برای نوع طریقون و کاشفون چرا آمدید بگید لو کلیه و طبعها؟ این معناش این است که آقاییت برای نوع کاشفون. خب حالا میریم سراغ نوع، به نوع مردم میگیم آقا جایی که حال سابق معلومه اونجا هم برای نوع کاشفون، میگم خیر اونجا میگم کاشفیت نداره. لذا این مطلب درستی نیست، اما ازید من این مطلب ارزم بعد مجال میدم، نه مجال میدم برای اشکال. اما اون مطلب وسطی که فرمودن، ما اشکالاتمون اول مطلب اولشون بود بعد مطلب آخر، حالا این سراغ مطلب وسط. ببینید در باب اماره این رو مبنای مشهور که آمدن مسئله طریقیت رو مطرح کردن، طریقیت یک جزء موضوعه. بله شما ممکنه مصلحت دیگری در کنارش قرار بدید مثل مصلحت تحصیل، ولی صاحب منتقا چرا از این قبلت فرمودن که طریقیت کاشفیت عن الواقع، این حکمت نیست در باب اماره، جزء الموضوعه. یعنی چیزی که کاشفیت نداره به هیچ وجه اصول این رو اماره نمیدونه. حالا ولو کاشفیت نوعیه، این مطلب درسته، احدی از اصولیین در باب امارا کاشفیت شخصیه رو ملاک نمیدونن، این مطلب درسته، و این مطلبی نیست که مثل مرحوم اصفهانی ازش قفلت بکنه. کاشفیت نوعیه ملاک، ولی این طریقیت و کاشفیت جز اون موضوعه. به عبارت اخرى به ایشون عرض میکنیم آقا یا طریقیت و کاشفیت تمام اون موضوعه یا جز اون موضوع هست. در هر دو صورت دیگه این دو اون مسئله حکمت مطرح نیست. وقتی جزء الموضوع شد یعنی اگر در یک جا اماره این جزء رو از دست داد اینجا دیگه طریقیت نداشت ملاک و حجیتش از بین میره. لذا این هم اشکال به مطلب دوم ایشون و از همینجا روی تفسیری که مشهور میکنن برای اماره و عصر و فرقی که بین اماره و عصر میگذارن یک نتیجه جدیدی میگیریم. جدید یعنی دقیق تر نسبت مطالب گذشته. تا کاشفیت عن الواقع این ممکنه تمام الموضوع در باب اماره نباشد اما جزء الموضوع باشه. جزء دیگرش یه اون مصلحت خاصه است، مثل مصلحت تصحیح، مثل مصلحت احقاق حق، اون دیگه جزء دیگر موضوعه. حالا اشکال دارید بفرمایید. نوبت رعایت بکنیم. کاشفیت نوعی هست. در وقت کاشفیت نوعی تعارض و تعارض و تعارض مقدم میشه بلسه. اگه اینطوری چرا نمی فرمانید که کاشفیت ما یک در ذاتی داره در جواب تدبیر شما بگید اختجاب. نه دیگه در جواب از مطلب سوم میگیم آه شما کاشفیت نوعی رو اشتباه بنا میکنید. کاشفیت نوعی اون است که برای نوع کاشفیت داره. وقت ببینید حالا اینو خواهد میدونه ما در اشکال اول دو آقایی لزوم طبیعی که مرحوم اصفهانی میگه همون کاشفیت نوعی هست. حالا عرض کنن منتها ایشون در مطلب اول گفت لزوم طبیعی این عرض میشود که علم به حالت سابقه مانع از فعلیت این اقتضای طبیعی میشه. این رو ما در جواب سوم قبول کردیم. بیما کاشفیت نوعیه اگر بریم به نوع بگیم نوع میگه بله علم به حالت سابقه مانع میشه از کاشفیت نوعیه. چرا؟ اقتضای ذاتی هستی ایشون قبول کردی در عمل بردر این در خود اقتضای طبیعی مانع از وجودش نیست، مانع از فعلیتش.
با دن دارد
خیلی خوب باشه ولی ولی میگم جزء لله یعنی بالاخره بید بگینه آقا در صد مورد که بگینه اقامه میشه واقعا 90 مورد مطابق و واقع. وقتی دو نفر میگن آقا ما شنیدیم این موسی این وصیت رو کرده جزء لله وصیت بله. ببین ایشون تقریبا طریقیت رو از دائره ملاک به طور کلی خارج کرد. خب یه حکمت هست و این من میخوام عرض کنم نه طریقیت یا تمام الموضوعه یا جزء الموضوعه باشه. در هر دو صورت انتفاعش موضوع انتفاع اماریه. بله؟ چرا؟ ظاهرش این همیشه جزء
مرمومیشه اواخره و صاحب تصریح میکنه که مطلحت
قلب و
برای حضیت
اماری کفایت مطلحت قلب
قلب ایس
قلب ایسان الواقع میدونم. خب اینجا میفرم بله این مصلحت در مقابل مساله دیگره اما آیا کنار این مصلحت مسئله طریقی یا دلن واقع هست یا نیست؟
شیخ نمیخواد بگه که میرزای شیرازی و تن کابونی اونها اشکال به شیخ گرفتن که تفتیت مثلا برای یک موردم بر چاره حکیم قلب
درسته
یه مهمت اون که فرمودی نیست اصولی نمیگه که همانند باب من شخص قدرت مردم شهر همون تا تصدیل کنه صاحب معالم امارات از باب زن شخص
خب حالا در متأخرین دیگه دارم عرض میکنم دیگه در باب در میان متأخرین کسی دیگه نیست حالا در قدما ممکنه کسی بوده
هم که فرمودی نوعی تصدیلش مرسی هستن آیش رو برین اون مقاله داره دینه به شهید دارن که بعضی از عبارات شیخ زن نوعی رو تفسیر میکنه به نوع مکلفین بعضی از عبارات شیخ زن نگه خود اماره نوع این اماره موزه
به زن به نظر ما هر دوش به این معنا برمیگرده الان از حرفای ما همین استفاده میشه ببینید ما وقتی میگیم اماره به ملاک اقتضای طبیعی حجته یعنی اقتضای طبیعی برای نوع کاشفیت میاره این اقتضای طبیعی رو به دست نوع مردم بدن کاشفن الواقع اینا بینشون یا اصلا در جوابای بهمن نژاد یا یکی هست یا بینشون تلازم وجود داره یعنی نمیتونیم بگیم آقا از عبارات شیخ در رسال دو تا مطلب مختلف هم در میاد اون زن نوعی با اون اقتضای طبیعی یک مطلبه خب این عرض میکنم که اشکالات ایشون ملاحظه فرمودید که وارد نیست به نظر ما فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه یعنی اینجا جزء العله در اماریت که همون طریقیت الالواقعه حتی هم به ملاک کاشفیت نوعیه منتفی اینجا در موردی که ما علم و حال سابق داریم این منتفی و دلیل ایشون تمامه کلام بعدی رو که میخواییم مطرح بکنیم فرمایش مرحوم محقق نائینی اهل الله مقامه و شریفه این رو در کتاب فواید الاسود جلد 4 صفحه 604 ببینید ما اول کلام ایشون رو نقل میکنیم بعد مرحوم محقق عراقی در همون حاشیه فواید و در نهایت الافکار جلد 4 القسم ثانی صفحه 22 اشکالی داره بر مرحوم نائینی صاحب منتقا و مرحوم بجنودی در قواعد فقهیه هر کدام بر مرحوم عراقی یک اشکال جدایی دارن این رو ببینید شما فردا عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم